ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارد. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که مقام های امنیتی از ادامه عملیات برای بازپسگیری مناطق از دست رفته در ولسوالی های پشتونکوت، المار و قیصار ولایت فاریاب خبر می دهند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. اما قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که وزیر خارجه آمریکا تأکید می کند که مسائل دشوار در مذاکرات تهران و شش قدرت بزرگ جهان روی برنامه اتمی ایران باقی مانده است و در حمله هوایی اردوی سوریه بر شهر الباب که تحت کنترل گروه دولت تندرو اسلامی می باشد 28 نفر کشته شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا برای طی مراحل قراردادهای ادارات مختلف یک سیستم سریع ایجاد گردد. حافظ سعید، قمندان عمومی گروه داعش در افغانستان، در یک حمله هوایی کشته شد و برخی از فعالان مدنی ولایت بلخ خواهان ایجاد شفافیت در گفتگوهای آغاز شده صلح شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا برای طی مراحل قراردادهای ادارات مختلف یک سیستم سریع ایجاد گردد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که محمد اشرف غنی این اظهارات را امروز در نشست کمیسیون تدارکات ملی بیان کرده است. در خبرنامه آمده است که در این نشست در مورد چند قرارداد وزارت دفاع که در آن نزدیک به 102 میلیون افغانی صرفه‌جویی شده بود بحث صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان گفته که به هدف مهیا ساختن خدمات بهتر برای سربازان، قراردادهای وزارت دفاع مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند. نشست کمیسیون تدارکات ملی پس از بازگشت رئیس جمهور غنی از نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای از شهر وفای روسیه برگزار گردیده است. حافظ سعید، قمندان عمومی گروه داعش در افغانستان، در یک حمله هوایی کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی گفته است در این حمله که شب گذشته در ولسوالی اچین صورت گرفته، همراه با این قمندان 29 فرد دیگر وابسته به گروه داعش نیز کشته شدند. این در حالی است که دو روز قبل یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به نام شاهد الله شاهد هم در اثر حمله هوایی در ننگرهار کشته شد. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو گروه داعش در این کشور خبر داده است. جان کمبل، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، به خاطر نگرفتن رأی تایید معصوم استانکزای، نامزد قبلی وزارت دفاع از ولسی جرگه، ابراز تأثیر کرده است. جنرال کمبل امروز در کابل به خبرنگاران گفت که وی چند روز با آقای استانکزای از نزدیک کار کرده است و گزینش وی برای پیشرفت نیروهای امنیتی افغان مؤثر واقع می‌گردید. معصوم استانکزای که به حیث نامزد وزارت دفاع با ولسی جرگه معرفی شده بود، هفته گذشته نتوانست رأی اعتماد این جرگه را به دست بیاورد. در حال حاضر آقای استانکزای سرپرستی وزارت دفاع افغانستان را به دوش دارد و تاکنون نامزد جدیدی برای این پست مشخص نشده است. و برخی از فعالان مدنی ولایت بلخ خواهان ایجاد شفافیت در گفتگوهای آغاز شده صلح شدند. این فعالان امروز در یک نشست اعتراض آمیز در شهر مزار شریف این خواستشان را مطرح کردند. آنان از حکومت وحدت ملی خواستند تا در راستای تداوم این گفتگوها به نظریات مردم و متنفذین قومی احترام گذاشته و نظریات آنان را شامل مذاکرات آغاز شده بسازد. این در حال است که نخستین نشست رسمی مذاکرات صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان هفته گذشته در پاکستان صورت گرفت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می کند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در توییترش نوشته است مسائل دشوار در مذاکرات تهران و شش کشور بزرگ جهان روی برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. جان کری این مسئله را پس از ملاقات 90 دقیقه‌ای امروزش که در عقب دروازه‌های بسته با جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت ابراز کرده. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از یک مقام ایرانی که نخواست نامش گرفته شود خبر دادن میگوید ما هیچ محدودیت زمانی برای رسیدن به یک توافق نداریم. مذاکرات میان هیئت ایرانی و شش کشور مقتدر جهان برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران برای 14 روز در وینا جریان دارد. هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های رئیس جمهور روسیه میتواند روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای ایرو آسیا را گسترش دهد و این را دیروز طی سخنرانیش در اجلاس شانگهای که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر اوفای روسیه برگزار شد گفت. نواز شریف همچنان در ملاقات جداگانه ای که با پوتین داشت گفته است
It is heartening to see that the relations between
او میگوید این که رابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته دلگرم کننده است. پاکستان مشتاق افزایش رابطش با روسیه است. ما میخواهیم در عرصه های تجارت، دفاع، انرژی و دیگر از سکتورها با این کشور رابطه داشته باشیم. از سوی دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز دعوت برای عضویت دائمی در سازمان شانگهای را مهم خوانده و گفته است با عضویت دائمی هند و پاکستان سازمان شانگهای میتواند از نصف نفوس جهان نمایندگی کند. فعالان سوریه میگویند در حمله هوایی اردو این کشور بر شهر الباب که تحت کنترل گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارد 28 نفر کشته شدند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در جمع کشته شدگان 19 زن و طفل هم شاملند. به گفته شاهدان عینی هلیکوپتر اردوی سوریه یک بیرل مملو از مواد انفجاری را در این شهر پرتاب کرده است. شهر الباب که در 40 کیلومتری شهر حلب واقع است شاهد عملات مرگبار میباشد. سازمان های حقوق بشر استفاده از بمب های بیلری را شدیداً محکوم کرده میگویند این بمب ها بیشتر باعث تلفات غیر نظامیان میگردند. صدر اعظم مالزی میگوید تحقیقات در مورد تیاره مسافربری مالزیایی که سال گذشته در شرق اوکراین سقوط کرد رو به اختتام است. نجیب رزاق طی سخنرانی در مراسم یادبود از اولین سالگرد ثانیه هوایی تیاره مسافربری مالزیا که جان 298 نفر را گرفت گفت انتظار می رود که تحقیقات در دسامبر 2015 میلادی پایان یافته و نام گناهکارانی که در این رویداد دست داشتند نیز اعلان خواهد شد. مالزی و کشورهای دیگر مانند استرالیا، بلژیم، هلند و اوکراین که در این تحقیقات شاملند خواهان ایجاد یک محکمه بین المللی سازمان ملل برای دوسیه کسانی که بالای این تیاره راکت فایر کرده بودند شدند. روسیه درست پیش در سازمان ملل متحد با ایجاد چنین محکمه مخالفت نشان داد. تیاره خطوط هوایی مالزی یک سال پیش زمان هدف فایر یک راکت در شرق اوکراین قرار گرفت که از آلند به سوی کوالالامپور در حرکت بود. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه که مهمترین اخبار منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 5:08 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقام های امنیتی از ادامه عملیات برای بازپسگیری مناطق از دست رفته در فاریاب خبر میدهند.
تحت نام شمشیر سیغم از طرف نیروهای امنیتی ولایت فاریاب برابری اردوی
بید. وزارت عدلیه افغانستان میگوید شمار از احزاب سیاسی از لیست حذف شده و برای تعداد دیگر اخطار داده شده تا معیارهای لازم را تکمیل کنند.
20 حزب سیاسی که مطابق مقرره تر ثبت احزاب سیاسی پس از ثبت یک سال بعد باید اونا در 20 ولایت نمایندگی داشته باشه. ما به اینا یک مکتوب نوشته کردیم.
در یک گزارش دیگر میشنوین که کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه هشدار میدهد که به دلیل افزایش فعالیت‌های سیاسی احزاب و گروه‌های افراطی در معارف ممکن نظام تعلیمی افغانستان با سقوط مواجه شود. اگر وقت یاری کرد مطالب عمده روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه همکارانم فروزان حبیب‌زاده و جمشید حبیب‌زاده در برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست با شما هستند. مقام‌های امنیتی از ادامه عملیات برای بازپسگیری مناطق از دست رفته در ولسوالی‌های پشتونکوت، المار و قیصار ولایت فاریاب خبر می‌دهند. سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در فاریاب برای رادیو آزادی گفت که صبح امروز عملیات نظامی تحت نام شمشیر 3 برای بازپسگیری مناطق از دست رفته در ولسوالی‌های یاد شده آغاز گردیده و در منطقه قرایی المار نیروهای آنها 6 کیلومتر پیشروی کردند. گفته می شود که نیروهای هوایی نیز در این عملیات سهم گرفته و به شورشان تلفات وارد شده است. رحمت الله رها از منطقه گزارش می دهد.
در پی افزایش ناامنی ها و حملات گروهی طالبان در ولسوالی های مختلف ولایت فاریاب، عملیاتی تحت نام شمشیر 3 از سوی نیروهای امنیتی به رهبری اردوی ملی در منطقه قرایی المار صبح روز جمعه آغاز شده و این عملیات همکنون ادامه دارد. جگرن محمد رضا رضایی مسئول روابط عامه لوای اول 209 شاهین صبح امروز به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات 10 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند.
صبح روز جمعه عملیات نظامی تحت نام شمشیر سوم از طرف نیروهای امنیتی ولایت فاریاب برابری اردوی ملی با منظور بازپسگیری و شکستاندن محاصره در قرعه در جنوب ولسوالی المار برآن داخته شده که عملیات با فعلا ادامه دارد و از صبح روز گذشته تا اکنون نیروهای امنیتی 6 کیلومتر پیشروی داشتند و حمید اعظم در منطقه قرعه برای دریک جنگ جریان دارد. دشمن 10 نفر تلفات دارد که جسد 5 نفری به دست نیروهای امنیتی افتیده است و همچنان 6 نفر هم زخمی شده.
آقای رضایی افسود در کنار طالبان 4 ولایت همجوار فاریاب جنگجویان اتباع خارجی نیز در این نبرد شرکت دارند.
جنگی که شلوغ شده است در ولایت فاریاب با خصوص در منطقه قرایی حضور خارجی بیشتر است. جنگجوی خارجی که تابع کشور ازبکستان است، پاکستان است، در کنار طالبان مسئله ولایت فاریاب حضور دارند. ولی نیروهای امنیتی می جنگند. طالبان از ولایت‌های همجوار ولایت فاریاب از بافیس و غور و سر پل به اینجا حضور دارند و فعلا نیروهای امنیتی ولایت فاریاب می جنگند.
در این حال طالبان نیز با تایید درگیری‌ها گفتند که یک نیروی اربکی در منطقه تسلیح کشته شده، دو تن به شمول یک کماندان به نام محمد خان را مجروح ساختند. از سوی هم جنگ شدید بین نیروهای محلی و طالبان در منطقه غلبیان ولسوالی گرزیوان از دو روز بدین سو ادامه داشت. سبغت الله سیلاب عضو شورای ولایتی فاریاب میگوید که جنگ بین طالبان و نیروهای محلی با فرماندهی عبدالصمد در غلبیان تلفاتی هم در پی داشته است.
جنگ شدید گرزیوان بود، تقریبا 4 نفر از طالبان تلفات داشت که دور از یک خانه محاصره کرده بودند و اونا هم از خانه های مردم از منزلهای مسکونی مردم به صفت سپر استفاده میکردند. مردم ها را گیراگان گرفته بودند و نیروهای مردمی توانستند مردم ها را از چنگال از اونا نجات بدهند. تقریبا 5 نفر زخمی دارند در قریه غلبیان ولسوالی گلدیوان. یک نفر از نیروهای مردمی به نام حفیظ الله یک تن از سرگروپ های صمد قماندان است که او شهید شده.
آقای سیلاب همچنان میافزاید طالبان در جنوب شرق ولسوالی گرزیوان در چندین روستا تجمع کرده و میخواهند حملات وسیع را سازماندهی بکنند.
ولسوالی گرزیوان موقعیتای کیکاووس و ششقره و قزاق و دندره و مرغابی نهایت تجمع دارند. تحرکات بسیار قوی در روی دست گرفتند و عملات تهاجمی را میخواهند تا اهداف بکنند و با هماهنگی طالبهایی که با کویسانات تشریف بردند از نقطه نظر جغرافیایی معراضی گرزیوان پرخم و پیچ است و بهترین مخفیگاه برای طالبها یا مخالفین بوده میتواند که اینا میتوانند از شر بمباردمان هوایی در امان باشند و میخواهند که گرزیوان و کویسان به شکل همیشگی
از سوی دیگر ولسوال دولت آباد فاریاب نیز میگوید صدها طالب در برخی قریجات این ولسوالی جابجا شده و مردم محل را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. وی گفت که احتمال دارد طالب طالبان بالای پسته های شاهراه حمله نمایند. طبق یک خبر دیگر، ده ها خانواده از مناطق آستانه بابای ولسوالی شیرین‌تگاب و بخش های از ولسوالی خواجه‌سبزپوش از ترس جنگ محلات مسکونیشان را ترک کرده، برخیشان در مراکز ولسوالی های یاد شده و برخی دیگر آنها در شهر میمنه پناه آورده اند.
شنوندگان عزیز، دقایق پیش به ما خبر رسید که در مربوطات ولایت کابل انفجار رخ داده. خبرنگار رادیو آزادی همکارم نسیم شفق را با خود از کابل در خط تلفن داریم. شفق صاحب، دقیقاً انفجار در کجا رخ داده و چه نوع بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، انفجار دقیقاً در مربوط ولسوالی بگرامی در منطقه فابریکه نساجی در مقابل شرکت حبیب گلزار واقع شده و با اساس گفته مسئولین امنیتی دو حمله کننده انتحاری که مواد انفجاری را بر بدنشان بسته بودند و قصد هدف بر کدام محل را داشتند که هنوز معلوم نیست، مواد انفجاریشان اینا دو نفر بر موتورسیکل سوار بودند و مواد انفجاریشان انفجار کرده و هر دویشان از بین رفته. یک مسئول امنیتی در محل به رادیو آزادی گفت که در این حادثه یک پسر، یک بزرگمرد و یک خانم هم زخمی شدند. در محل نیروهای امنیتی آمدند و موتورسیکلی که منفجر شده و بسیار آسیب هم دیده تخریب شده هم در محل است و همچنان توده های بدن افرادی که در این حادثه کشته شدند و خود حمله کننده بودند هم در بدن در محل پیت و پارچه هستند. همین حالا در محل نیروهای امنیتی هستند و تلاش دارند که مردم را نمیگذارند که در نزدیکی حادثه اونا حاضر شوند.
خب تا بال کس مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته و زخمی ها وضعیتشان چطور است؟ به شفاخانه انتقال داده شدن یا چطور؟
بله، تا حالا مسئولیت از این رویداد را کس به عهده نگرفته و به گفته مسئولین امنیتی دو نفر زخم برداشته بودند که به شفاخانه انتقال شدند و کسی دیگر در این حادثه آسیب ندیده و هدف هم فقط خود حمله کننده مواد انفجاریشان انفجار کرده و از بین رفتند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم نسیم شفق از کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که در منطقه نساجی بگرامی امروز انفجار رخ داده و طبق گفته شاهدان عینی دو نفری که در موتورسیکل سر موتورسیکل سوار بودند مواد انفجاری که در آن کارگزاری شده بود منفجر شده و چندی نفر زخمی شدند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به گزارش های برنامه. کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان هشدار میدهد که به دلیل افزایش فعالیت های سیاسی احزاب و گروه های افراطی در معارف ممکن نظام تعلیمی افغانستان با سقوط مواجه شود. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نیز با انجام تحقیق گفته است که شمار از گروه های افراطی مانند حزب تحریک جندالله، حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار و طالبان در برخی از مکاتب کشور نفوذ کرده اند و تلاش به سربازگیری می کنند. اما وزارت معارف می گوید که نظام تعلیمی افغانستان همواره غیر سیاسی و دور از وابستگی های حزبی بوده است. همکارم جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
رئیس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان تلاش احزاب و گروه های افراطی را برای نفوذ در نهادهای تعلیمی و تحصیلی یک اخطار دانسته و می گوید که این کار رشد دموکراسی را متضرر می سازد. کمال ناصر اصولی روز شنبه به رادیو آزادی گفت از چند به این سو احزاب سیاسی در افغانستان با تعیین رؤسا و مدیران معارف نفوذ و طرفداران خود را در نظام تعلیمی کشور تقویت بخشیدند. آقای اصولی تایید می کند که علاوه بر این برخی از گروه های افراطی هم تلاش می ورزند تا متعلمین را به سوی خود بکشانند. به باور آقای اصولی اگر جلو این گونه فعالیت ها گرفته نشود نظام تعلیمی افغانستان با سقوط مواجه خواهد شد.
نظام تعلیمی ما به طرف سقوط می رود و سیاسی می شود. قسمی که در دوره ظاهرشاه و داوود خان هم عین مسائل صورت گرفت بد وطن به طرف بدبختی سوق میگردد. بالای اذهان جوانانی که نه آنها بالغ میشود احزاب سیاسی کار میکنند تا به نظر آنها متعلمین زندگی خود را، زندگی که 16 و 17 سال دارند، دوام بدهند. بنان بارمند هستم اگر این طور دوام بکنه، یکی خو نظام را به چالش مواجه میکند و یکی هم یک اخطار جدی برای رشد تمام دموکراسی ها در دنیا هست.
این حرف در حال مطرح می شود که به تازگی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با انجام یک تحقیق و نشر گزارش آن از نفوذ گروه های افراطی جندالله، حزب تحریک، طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در تعداد از مکاتب کشور پرده برداشت. میر احمد جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به رادیو آزادی گفت این تحقیق در حدود 6 ماه در 18 ولایت و بر اساس گفتگو با 431 متعلم و معلم از 136 مکتب لیسه انجام شده است. آقای جوینده این گونه تلاش ها در معارف را نگران کننده خوانده و هشدار میدهد که اگر به موقع به آن توجه صورت نگیرد، مشکل بزرگی را به میان خواهد آورد.
در بخش 36 مکتبی که ما دیدیم در تمام از این مکاتب همین نیروهای افراطی تبلیغی و تحریک جندالله اسلامی اینا را پیدا کردن و طالبات. یه بیانگر از این است که اگر درست با این قضایا برخورد نشه، مطمئنن که بسیار یک چالش بسیار بزرگ است. این دو شما میدید که تا روشنفکر ها از کمک دایش از اروپا و امریکا به سوریه و عراق میان و این امکان از یعنی که بسیار سرمایه بودیم. شما خبر چند قبل تعداد زیاد از افغانهای ما در کنار داعش در جنگ به سوریه کشته شدند. به او خاطر این بسیار قابل تشویش و قابل نگرانی هست.
آقای جوینده همچنان گفت که این گروه های افراطی تلاش دارند تا در داخل و بیرون از مکاتب نظریات خود را با شیوه های تبلیغ به متعلمین برسانند و از این طریق سربازگیری کنند. پیش از این نیز گزارش های در رابطه با تلاش برخی گروه های افراطی مخالف دولت به نفوذ در شمار از پوهنتون های افغانستان به نشر رسیده است. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که به هیچ یک از متعلمین و معلمین اجازه نمیدهند که فعالیت های سیاسی را در مکاتب انجام دهند. کبیر حقمل، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
ما معارف افغانستان کاملا غیر سیاسی، غیر حزبی و غیر نظامی حفظ کردیم. هر کس که در مکتب هست حق سوء استفاده از امکانات و وقت معارف ندارد. اما یک چیز ما نباید فراموش کنیم که افغانستان یک جامعه کاملا سیاست زده هست. احزاب مختلف سیاسی اینجا فعال هستند. در بیرون از مکتب هر کس تعلقات سیاسی شده داره، ولی در داخل مکتب پالیسی وزارت معارف همیست که برای هیچ کس اجازه فعالیت های سیاسی داده نمیشه، به خصوص هیچ کس حق اشاعه افکار تخریبکارانه را به خصوص در مراکز تعلیمی نداره.
آقای حقمل همچنان گفت که از تمامی داوطلبین به شمولیت در پست‌های ریاست معارف در ولایات و مدیران مکاتب از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در یک رقابت آزاد امتحان گرفته می شود و هیچ مجال برای نفوذ افراد وابسته به احزاب سیاسی در معارف وجود ندارد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دلیل عمده گرایش برخی از متعلمین به پیوستن به گروه‌های افراطی را بیکاری و فقر در جامعه می‌داند. برخی از تحلیلگران افغان نیز می‌گویند برای جلوگیری از پیوستن متعلمین و سایر جوانان افغان با احزاب سیاسی و گروه های افراطی، حکومت باید پالیسی مشخصی را در پیش گیرد و زمینه اشتغال زایی را به جوانان بیشتر سازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غد آشنا را جونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آزادی را همه روزه از هفت صبح تا هفت شام دنبال کرده می توانید. وزارت عدلیه افغانستان میگوید شمار از احزاب سیاسی از لیست حذف شده و برای تعداد دیگر اختار داده شده تا معیارهای لازم را تکمیل کنند. این سخنان را معین وزارت عدلیه روز شنبه در نشست کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه بیان داشت. در این حال کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه تأکید میکند که باید نامهای احزاب سیاسی که معیاری نیستند افشا شود. از سوی هم برخی از احزاب سیاسی میگویند که معیارهای لازم را به خاطر ایجاد حزب تکمیل کردند، اما ناامنی ها در کشور آنان را با مشکل مواجه ساخته است. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش فرشته ندا از کابل میشنویم.
وزارت عدلی افغانستان تایید می کند که 10 حزب سیاسی به دلیل عدم معیاری بودن از لست احزاب حذف شده و برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا معیارهای لازم را تکمیل کنند. سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه این سخنان را روز شنبه در جلسه کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه بیان کرد. آقای هاشمی میگوید اگر احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت شدند معیارها را تکمیل نکنند به زودی از لست احزاب حذف خواهند شد.
20 حزب سیاسی که مطابق مقرره تر ثبت احزاب سیاسی پس از ثبت یک سال بعد باید اونها 20 ولایت نمایندگی داشته باشند. ما به اینا یک مکتوب نوشته کردیم که زمان ثبت شما فقط 2-3 ماه مانده، شما لطفاً در 20 ولایت نمایندگیتون فعال باشید. 10 حزب دیگه قبلا مطابق قانون احزاب سیاسی و مقرره تر ثبت احزاب سیاسی ثبت شده بودن، اینا قبلا حذف شده.
فعالان صلح افغانستان، ملی هیواد، صلح ملی اقوام افغانستان، تفاهم و دموکراسی، در افغانستان د خلق انقلابی گوند، آزادگان افغانستان، وفاق ملی، ملی افغانستان، عدالت ائتلاف افغانستان، حمایت از حقوق مردم افغانستان و حزب کار و توسعه از احزاب می باشند که از لست احزاب حذف شدند. با اساس معلومات وزارت عدلیه هرگاه حزب ایجاد پیشود باید 10,000 عضو داشته و در 20 ولایت کشور دفتر باز کند. همکنون 67 حزب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان ثبت شده است، اما گفته می شود که برخی از این احزاب تنها جواز به دست آورده و فعالیت ندارند. از سوی هم برخی از احزاب سیاسی می گویند تمام معیارهای فعالیت را دارا می باشند، اما به خاطر ناامنی ها در برخی ولایات با مشکل مواجه هستند. علی محمد فقیری نماینده حزب جوانان ملی افغانستان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
حزب جوانان ملی جوانان در اکثر ولایات نمایندگی دارند، اما دلیلی که ما نمیتونیم در 20 ولایت ما نمایندگی رسمی داشته باشیم این است که امنیت در هیچ یک از در اکثر ولایات فراهم نیست. چطور میتونیم که ما به عنوان یک حزب یک لوحه کلان را در ولایت بزنیم و ما بگیم که اینجا دفتر یک حزب است؟ خب
در همین حال زلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه تاکید میکند که باید نامهای احزابی که معیارهای لازم را تکمیل نکردند هر چه زودتر افشا شود تا با گونه نادرست از حقوق احزاب سیاسی استفاده نکنند. برخی از آگاهان سیاسی میگویند در میان احزاب سیاسی که ثبت وزارت عدلیه میباشند احزاب نیز وجود دارند که خلاف معیارهای احزاب سیاسی تنها به یک قوم ارتباط دارند. آنان تاکید میکنند که وزارت عدلیه باید جواز احزابی را که خلاف اصول فعالیت دارند بگیرند و با همچو اقدام احزاب معیاری را به میان آورد.
در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل شنیدید که وزارت عدلیه افغانستان میگوید شمار از احزاب سیاسی از لست حذف شده اند و به تعداد دیگری آنها اختار داده شده تا معیارهای لازم را تکمیل کنند. در این باره نظر چند تن از شهریان کابل را هم میشنویم.
حاجی محمد یوسف: حالا در قندوز ما وظیفه هم داریم، معلم هستیم، به حساب این چیزها را ما تا فعلا ندیدیم، این چیزها را در متعلمین ما نمیبینیم، چیزهای سیاسی را.
این سیاسی خب خیلی خطرناک بسابی که خدا نکده و یک جمله بره مسجد توریستی و کار دیگه بسیار اقواتی خراب است، مشکل دچار میشه، مملکت خراب میشه، به یک کاری خب کار بخی نیسته.
ما محمد صالح، اگر فعالیت های سیاسی از یا استفاده شود اینا نمیتونن به ترس تعلیم خود رسیدگی کنن، اینا به سرنوشت به بنده بار و مطل بار میان به جامعه. ما خود من 5000 ماش دارم و 5000 ماش به کجا برسن؟ به اطفال خود با جنبه سیاسی را بر بگیره خود آینده خراب داره.
نظر چند نفر از شهریان کابل را درباره فعالیت سیاسی احزاب در مکاتب شنیدید. ساعت 5:28 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن یک آگهی کوتاه برمیگردیم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدال است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3-5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت استودیو لحظه به لحظه به 5:30 عصر به پیش میره. در نیم ساعت باقی مانده در پروگرام های هوای تازه و حقیقت چیست با همکارانم هر یک فروزان حبیبزاده و جمشید حبیبزاده خواهیم بود، اما قبل از آن فشرده مهمترین اخبار ساعت را از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
در اثر انفجار در مربوطات بگرامی ولایت کابل دو انتحار کننده کشته و 3 غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. ولسی جرگه افغانستان می گوید آتش بس در صلح یک اصل است و اگر آتش بس صورت نگیرد گفتگوهای صلح سود نخواهند داشت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. در یک حمله هوایی به شمول آفس سعید قمندان عمومی گروه داعش در افغانستان 30 جنگجوی وابسته با این گروه کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مسائل دشوار در مذاکرات تهران و 6 کشور بزرگ جهان روی برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. در حمله هوایی اردوی سوریه بر شهر الباب که تحت کنترل گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش قرار دارد 28 نفر کشته شدند. و ده ها هزار نفر امروز در شهر سربرنیتسای بوسنیا جمع شده و از 20مین سال روز بدترین کشتار جمعی در اروپا پس از هولوکاست یاد بود به عمل آوردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. در گزارش اول برنامه شما را از کار و فعالیت‌های نهاد شورای علمی جوانان آگاه می‌سازیم و تقیب و از ضررهای نوشابه‌های انرژیزا به صحت با خبر خواهد شدین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. جوانان گرامی، همو قسمه که همه در جریان هستیم، فعالیت‌های نهادهای اجتماعی در کشور رشد چشمگیر داشته و برای جوانان زمینه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کرده. خواستیم در این برنامه از کار و فعالیت‌های نهاد شورای علمی جوانان هم گزارش داشته باشیم. شورای علمی جوانان از 2 سال به این طرف فعالیت‌های خود را روی 11 هدف علمی و آکادمیک پیش می‌برد. سطح رهبری این نهاد 25 جوان تشکیل می‌دهد که اعضای او به 530 نفر به شکل فیزیکی و 5765 جوان به شکل غیر فیزیکی هم از طریق شبکه اجتماعی و جوانانی که در خارج هستند در این نهاد فعالیت دارند. این نهاد به شکل رضاکارانه با تفاهم اداره امور افغانستان فعالیت‌های خود را به جوانان پیش می‌برد. بیاین بیشتر در مورد اهداف این نهاد از سردار نوید، ادیب، رهبر و مسئول نهاد شورای علمی جوانان بشنویم.
شورای علمی جوانان داره 11 هدف است که همه اهدافش اهداف اکادمیک است و هیچ کنم اهداف سیاسی یا اهدافی که مغایر سیستم اکادمیک یا علمی باشه وجود نداره. در جمله اهدافش دار کردن سیمینارها و ورکشاپ‌ها و برنامه‌های علمی است، چاپ و نشر داستان‌ها و نشر شاعران جوان است. همچنان ما در ایمیان بورسیه تحصیلی داریم و همچنان روابط با افغان‌های مقیم خارج از افغانستان به خاطر تحکیم و برنامه‌ریزی‌های بیشتر و فعالیت‌های گسترده‌تر. برای جوانان که ما در ماه حداقل یک سمینار دایر میکنیم و حداکثر دو سمینار. سمینارهایی هم که میتیم در موارد مختلف است، مثل اداره مدیریت است، مالی است، بازاریابی است، روش تحقیق است، مونوگراف نویسی است و همچنان بزنس پروپوزال رایتینگ است یا درخواست نویسی برای گرفتن فند یا بودجه از دفاتر مختلف که ما دایر میکنیم بر مسئولین. و خوشبختانه تا اکنون و امسال 27 برنامه در افغانستان داشتیم.
آقای ادیب در ادامه افزود این نهاد با برخی از پوهنتون‌های خصوصی هم قرارداد را به امضا رسانده تا به شکل تخفیف جوانان بتونن تحصیلاتشان را در پوهنتون‌های خصوصی ادامه بدن.
ما با چندین موسسه تحصیلی که در تفاهم هستیم، این موسسه تحصیلی جوانایی که میخواین ثبت رجستر بکنن با تخفیف ما هم بتونیم محصول ارسال بکنیم و جوانایی که از لحاظ مادی مشکلات دارن بتونیم حمایتشان بکنیم، حتی تا حدی شده که ما جوانا را به گونی تا 70% 80% حمایت کردیم.
شبنم و سوسن محصلین یکی از پوهنتون‌های خصوصی و اعضای نهاد شورای علمی جوانان از مؤثریت فعالیت‌های این نهاد چنین گفتند.
نام شبنم هستم، محصل پنزه حقوق هستم، سال سوم هستم و نه عضویت از این نهاد ما گرفتیم. تقریبا یک سال میشه. ما در یک سمینار رفتم، او از خاطر امی جوانان بود. یعنی باید برای جوانان سهمیت داده شود در خود دولت که آنها فعالیت کنند، به خاطر که بعض زیادتر از جوانان است که فارغ میشن اما بیچاره بیکار میگردن. از خود جلسش به خاطر زمین بود که باید برای سهمیت داده شود که در اونجا موین آماده بود از تحصیلات عالی یا آماده بود که چند گپ زدن. از این طریق است که ما میتونیم که بیدارات بلندتر بریم و اونجا کار پیدا کنیم و از حق و حقوق داریم ما دفاع کنیم و بفهمیم که چی حق و حقوق ما داریم.
سومن فیضمند هستم، از شورای علمی جوانان هستم. خب چون بورسای تحصیلی داشته دیگه امتیازای زیاد داشته که مثلا تخفیف ده پتونا یا مثلا بورسای تحصیلی و این خوبی ها داشت، تک سیمینار ها برگزار می شد، منیجمنت، پروپوزال نویسی و میدیا و یا چون در سیمینار هر سیمینار که ما اشتراک کنیم معلومات ما بیشتر شده میره.
مرسل محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و یک تن از اعضای این نهاد گفت در اوایل خیلی کم جرأت بود، اما با اشتراک در سمینارهای این نهاد خوب شده و در خود تغییرات مثبت می‌بینه.
بسیار اهداف خوب دارم، مثلا پیشرفت جوانان که بتونن جوانان خصوصا در این زمانه جوانان باید سرپای خود استاد شوند به خاطر فعالیت خود، کشور خود، و این نهاد یک وسیله خوب است. به خاطرش باید ما خود ما بتونیم خود ثابت کرده به تمام مردم و خصوصا کسایی که میگن جوانا هیچ چیز خوستن، جوانا حال هیچ چیز کردن نمیتونن. میکنم بسیار بی‌جرأت بودم، یک جک میرفتم نمیتونستم گپ بزنم. شاید امیالم هستم، اما از روز که با این حال هستیم، مثلا دیگان در سمینارش نرفتیم اما در جلسه که رفتیم یک کم خوب شدیم. یعنی میتونم سخن بگم، یعنی خودش یک فعالیت است، یک پیشرفت از در وجود یک نفر. و حالا میتونم شاید یک جای برم گپ زده بتانم و حتی در پنتون روزه اول نمیتونستم استاد شده، اما این همی یک فعالیت است که چون اینجا آمدیم دیگه جوان ها رو دیدیم که دیگه جوان ها هم است که میخواین فعالیت کنن، پیشرفت کنن، همی خودش یک نوع پیشرفت از در وجود ما.
نهاد شورای علمی جوانان، جوانان از طریق بورسیه ها به همکاری اداره امور افغانستان جهت تحصیل به خارج از کشور احسان میکنه. در این مورد از سردار نوید ادیب مسئول این نهاد میشنویم.
بورسیه های تحصیلی یا از طریق نهادهای خصوصی دیگه است که با ما در ارتباط هستن، یا بورسیه های دولتی می باشه که با ما در اشتراک میگذارن یا از ما لیست اعضای شورای علمی رو میخواین، ما برشون لیست روان میکنیم. دور امتحان دو دور امتحانه، یک دور امتحان از طرف خود شورای علمی جوانان گرفته میشه، البته بر بورسیه های خصوصی بگیم بر شما، یک دور امتحان از طرف خود نهادهایی که این بورسیه را اعطا کردن. امسال ما در حدود بورسیه های تحصیلی داخلی، البته بگیم بر شما، ما در حدود 200 چند نفر تعداد مشخصش برام نیست، ولی در خانه 200 بود و برای بورسیه های خارجی در حدود 500 نفر.
شورای علمی جوانان نظر به فعالیت که داشت توانسته روابط خود با اتحادیه افغانا مقیم اروپا مستحکم بسازه تا باشه فعالیت های اکادمیک برای افغان های مقیم اروپا توسعه بده. بیشتر از آقای ادیب میشنویم.
در طی صحبت ها و گفتگوهای از طریق رسانه فیسبوک و تماس های تلفنی و برقراری تماس ها و ارتباطات با اتحادیه افغان مقیم اروپا معتل هستیم. با محترم نور سلطانی معاون اتحادیه افغان مقیم اروپا ارتباطات خود مستحکم تر بسازیم و اونا وعده همکاری را دادن که در قسمت ایجاد نمایندگی شورای علمی جوانان در اروپا هم برای ما همکاری میکنن. غرض از ایجاد شورای علمی جوانان در اروپا به خاطر فعالیت های اکادمیک بر افغان هایی که مقیم اروپا هستند هست تا اینکه بتونیم بر افغان هایی که مقیم خارج از افغانستان هستند یعنی اروپا هم مصدر خدمت باشیم و بتونیم بر از اونها هم فعالیت هایی را داشته باشیم.
و داخل سردار نوید ادیب رهبر و مسئول نهاد شورای علمی جوانان پیام به جوانان داشت و گفت یگانه اسلحه‌ای که امروز میشه به او افتخار کرد قلم است، پس جوانان از خشونت و بدرفتاری دست بکشند.
فقط یگانه گفتنی مهمی است برای نسل جوان امروز که از خشونت و از جنگ و بدرفتاری رو دست بکشند. یگانه اسلحه‌ای که امروز میشه بر او افتخار کرد قلم است. با واسطه قلم کوشش بکنن که خود به جای برسانن و هیچ وقت نگویند که ما پشتیبان در راستای اکادمیک نداریم. شورای علمی جوانان شایدن همکارشان است و در این راستا همکاریشان میکنند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، اگر متوجه شده باشین در پهلوی فعالیت‌های علمی، فعالیت‌ها و تمرین‌های بدنی را میشه رشد داد. اما میفهمین در اواخر برخی از جوانان برای تمرین‌های بدنیشان از نوشابه‌های انرژیزا استفاده میکنن؟ بله، جوانایی که امروز به ورزش رو آوردن میخواین اندام زیبا داشته باشن. اونا معمولا یکی از این نوشابه‌های انرژیزا را نوش جان میکنن. برخی از اونا بدون نوشیدن همه روزه نوشابه نمیتونن زندگی کنن، یا حتی جوانانی هستن که در طول شب و روز مصروف کار هستن و نیاز به سر حال بودن و انرژی دارن و اونا به شدت به این نوشابه‌های انرژیزا ضرورت دارن. در حال حاضر مصرف نوشابه‌های انرژیزا در دنیا روز به روز خصوصا در بین جوانان افزایش یافته و اونا اعتقاد دارن که با نوشیدن از این قبیل نوشابه‌های انرژیزا میتونن انرژی لازمه برای فعالیت‌های ورزشی به دست آورن یا میتونن تا دیر وقت برای مطالعه بیدار بمونن، در حالی که نمیفهمن این نوشابه فقط میتونه سبب یک افزایش انرژی سریع و کوتاه مدت شوه. خب بیاین با هم یک جا به شهر بریم و نظریات خود جوانان رو بشنویم که تا چه حد از این نوشابه‌های انرژیزا استفاده میکنن و به چی دلیل.
من مصطفی سلیمان خیل امانی هستم، استفاده میکنم از نوشابه انرژی ها. بله، بخاطر اینکه ورزش میکنم و به نظر خودم، چون که از بعضی انرژی ها هستن که واقعا انرژی میتن برای آدم، مثلا در وقتی که ورزش میکنی یا تمرین در طول روز آرامش میدن.
خودتون که استفاده کردین یا برای خودتون به صحتتون ضرر رسانده فایده رسانده؟
خب اگر راستش براتون بگم، یک نوع انرژی رو قبلا استفاده کردم، دیدم هیچ نکنه فایده ای نداشت اگرچه قیمتش زیاد بود، ولی یک نوع انرژی دیگه که استفاده میکنم و خوب است، هم آرامش به آدم میده و هم انرژی میده بخاطر ورزش کردن. و معمولا پیش از ورزش استفاده میکنم و یک دانه بعد از ورزش، تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ورزش، چون نظر به تبلیغاتی که از چیزایی که هست استفادهش میکنیم دیگه.
تشکر است.
خواهش میکنم.
شما برام بگوین که آیا از کدام
نوشابه انرژیزا
استفاده
میکنین؟ بله، چرا استفاده نمیکنین؟ بسیار خوبه، به صحت انسان فایده داره. همیشه استفاده میکنم، با فامیل میبرم در خانه خود استفاده میکنم، در دکان استفاده میکنم، بسیار خوب است.
چقدر برش عادت کردی خودت؟
95% عادت کردم که همیشه باید است.
سخنان جوانان خوب با هم شنیدیم. انواع زیادی از نوشابه‌های انرژیزا با نام‌ها و مارک‌های مختلف هم در بازار وجود دارد و به اساس بررسی متخصصین کشورهای خارجی، استفاده 30-50% نوجوانان و جوانان از نوشابه‌های انرژیزا هیچ نشانه از کاهش وزن، افزایش انرژی و بهبود عملکرد ذهنی بدنی در آنها دیدن نشده. با وجودی که سازندگان این نوشابه مدعی هستند که این نوشابه کاملا بی‌ضرر هستند، اما دکتران میگن آنچه را که انرژی کاذب در بدن افراد به وجود میاره به دلیل وجود مقدار زیاد شکر و کافی است که بر بدن بسیار ضرر دارد. ما هم خواستیم بفهمیم استفاده بیش از حد این نوشابه تا چه حد ضررهای بر بدن وارد میکنه. از دکتر محمد عظیم صمیم، متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه ابن سینای کابل پرسیدیم چون این گفت
اکثریت نوشابه ها در انرژی یا هم در نوشابه هایی که به شکل گاز در اونجا گنجانیده میشه و اونمو گاز کربن دای اکساید داره در ترکیب خود و ضمناً قوی منبع اکسیژن در اونجا داره که میشه که به اوزون تبدیل شوه و اوزون برای صحت بسیار مضر است، برای شکر مضر است. و دومی کسایی که تکلیف میده میداشته باشه به شکل پی او دی یک تکلیف میداشته باشه در میده یا کرهب داشته باشه، السر داشته باشه، دو صورت اینمیا برای تخریش میده دیگه هم زمینه زیاد مساعد میکنه، میشه مریض خونریزی فامی یا هم استفراغات خونی فایده کنه. اینا همگی اضرارشان است که در یک مایه یا در یک نوشابه طبیعی به وجود نمیه، ولی در چیزایی که در فابریکات ساخته میشه در اون 100% اینا به وجود میه.
خب پس از نگاه تپ از نظر خودتان به اون جوانایی که از این نوشابه استفاده میکنن پیام شما چیه؟
پیام ما به جوانایی که ورزش میکنه و یا هم نمیکنه، هر کسی که هست این به وضعی که از نوشابه و یا هم از پروتئین از انرژی ها استفاده میکنه باید یک گلاس شیری طبیعی استفاده کنه و اگر امونه بود میشه که یک عادی شیرینی در گلاس او حل کنه اونا را بخوره، اونا زیاد فایده برشان میرسن نظر به این نوشابه‌ای که در فابریکات ساخته میشه.
پس برای که مراقب صحت خود بود بهتر است از هر نوع نوشابه ها و انرژی های طبیعی استفاده کرد. خب جوانان عزیز، برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه هم شنیده و خوانده میتونید. و حال تا نشر برنامه بعدی با شما خدافیزی کردم، میگیم الله یار و یاورت.
فکر نو با جوانان،
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
ما جوانا نظریات داریم، خواستهای داریم، در درازمدت انشاءالله شما خواهد دیدیم که چه تغییرات مثبت را چه تغییرات خوب را در زندگی روزمره ما خواهد آورد.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 30:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور رابط بین المللی شورای عالی صلح، در رابطه با کارکردهای این شورا برای تحقق صلح در افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستیم.
شما سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صلح که یقینا یک نیاز مبرم حیاتی و اساسیه همه جوامع بشری هست، مخصوصا به جامعه جنگ زده افغانستان یک ضرورت حیاتی هست، ضرورت اساسی هست.
بله.
و البته رسیدن به یک صلح عادلانه جامع و پایدار یک امر دشوار است.
بله.
اگر نگویم ناممکن، اما امر دشوار است. پروسه یک پروسه پیچیده است.
بله.
مخصوصا که ابعاد فرا منطقه و فرا منطقه است.
بسیار تشکر. سوال ای است که موثریت ای شورا برای ختم جنگ و مصالحه در افغانستان چی بوده؟ همکنون جنگ جریان داره، قسمی که ما میبینیم، و اونایی که باید با ایشان مصالحه صورت بگیره هم در تلاش سقوط نظام افغانستان هستن. مسئولیت این شورا چی بوده در این؟
نکات حساس را شما اشاره داشتین. در امی طول 5 سال و اندی بیش از 11,000 مخالفین مسلح اینها با پروسه صلح پیوستند که در حدود 5 تا 6 هزار میل و قبض سلاح که شامل اسلحه خفیفه و اسلحه نیمه ثقیل باشه اینها به زمین گذاشتند، به دولت تحویل دادند و به پروسه صلح پیوستند و به زندگانی آبرومند اینها آغاز کردند. در یکی در پروژه های برای انکشاف محل برای از اینها برای یکی از اینها کاریابی صورت گرفت.
با وجود که 11,000 به پروسه صلح پیوستند، پس جنگ چرا خاتمه پیدا نمیکنه؟ با گذشته هر روز بیشتر میشه.
این سوال رو باید ما از مسئولین که برای تأمین امنیت، مسئولینی که برای تأمین دفاع بوده، از اونها بپرسیم که نه شورای عالی صلح. شورای عالی صلح به تلاش های صلح آمیز خود، دعوت به صلح در راستای کلام خدا، ما قربانی های فراوان هم دادیم. رئیس شورای عالی صلح، رهبر جهادی، رئیس جمهور سابق استاد برهان الدین ربانی مرحوم به شهادت رسید، شهید صلح، و اعضای برجسته یکده از شورای عالی صلح، از رؤسای کمیته‌های ولایتی به شهادت رسیدند. من به شما بگم در حدود 40 نفر از منصوبین مستقیم و همکار شورای عالی صلح تا حال به شهادت رسیده در راه ادعایه صلح. امروز مسئله صلح یک گفتمان ملی شده، یک بود منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایش هم به شما توضیح بکنم. امروز در منطقه هر نشستی که صورت میگیره، من چند تاش هم مثال عملی هم میارم بشون. مثلا نشستی که بین سران دولت های چین، روس و هند صورت گرفت به چند ماه پیش، همه اینا پشتیبانی کردن از این که برای آوردن صلح و ثبات افغانستان کمک کنن. امروز ثابت شده، درک کردن کشورهای منطقه که صلح و ثبات در افغانستان معنایش صلح و ثبات در منطقه است.
یعنی نتیجه تلاش های شورای عالی صلح افغانستان است.
میخوایم بگم که بله، شورای عالی صلح هماهنگ با حکومت های وقت خود در افغانستان اینها به این راستا کار کردن.
بیشتر که تلاش های صورت گرفته قسمی که شما گفتین، اما مردم شما بهتر میدونین که راضی نیستن از کار کرده شورای عالی صلح و میگن که با وجود این تلاش ها مخالفین هنوز هم تقویه شده میرن، هر روز انفجار، انتحار و بلد. کشتار افراد ملکی جریان داره. چرا مصالحه صورت نمیشه؟
انحال من دلائلش هم بر شما میگم. موضوع گفتم پیچیدگی داره، منافع یک ده کشورهای همسایه و منطقه و فرا منطقه در این گری خورده. امروز موضوع بازی
در ناامنی گری خورده،
در ناامنی یعنی در این حالت موجود، هرگاه اراده همسایه ها، اراده منطقه و فرا منطقه وجود می داشت، به همین طول 10 سال، بیش از 10 سال که اقدر نیروها به افغانستان آمده بود، اینها موظف بودن به تأمین امنیت. شورای عالی صلح دعوت کرده، دعوت میکنه با گرانی که بهایی که پرداخته، باز هم دعوت به پیش میبره و پیش برده. خب مسئله آوردن صلح، چرا مشکلات ما داشتیم؟ بیبی من پیشتر یاد کردم که 11,000 نفر به صلح به این پروسه پیوستن. این تعداد دقیق است؟ یعنی
تعدادش دوباره پس رفتن باز
مخالفین؟ جایی که ما خبر داریم فیصدی بسیار اندکه اگر دوباره ناراض شده باشن، رفته باشن. انحاله چرا اینا رو تا نیستیم، اما با رهبری طالبا و دیگه گروه های مخالف مسلح نتانیستیم؟ این دلیلش میخوام اینایی که در راه ها، به کوه ها، به قریه ها، به ولسوالی ها بودن، با اینها تماس گرفته شد از طریق موسفیدا، از طریق قوم و خیشا، و از اون نصیحت را گوش کردن، اوضاع را درک کردن، به این پروسه پیوستن. خب انحال ما ملا عمر آخونده با حلقه دور دوبر از این رهبری طالبان، اگر ما در افغانستان می داشتیم تا حال ما به صلح رسیده بودیم، اونها را قناعت می دادیم و اونها متوجه می شدند. اما اونها خارج از کشور ما هستند، در قلمرو کشور همسایه ما هستند، در همونجا تحت کنترل هستند. یعنی ما خواسته باشیم بریم با رهبری طالبان تماس بگیریم، باید بریم از دروازه داخل شویم به خانه، درست است؟
بله.
خب دروازه قلف است، کلیش به دست ISI پاکستان است. یعنی ما از اونها بخواییم که دروازه رو واس کنیم که ما بریم با ملا عمر آخوند بشینیم، ملا محمد عمر آخوند یا دور و دوبرش کسانی که نزدیکشان هستند به رهبری هستند با اونها بشینیم.
بله.
پس ما تلاش های ما تا حد میتونیست برسه که مانع برخورد به ای که اینها در یک جای هستند، مهمان هستند، مهمان خانده یا ناخانده به این مدت اموج هستند که اموج تمویل میشن، به اموج آموزش ها صورت میگیره. لحاظه مشکل ما این هست که ما به آسانی به اونها دسترسی پیدا کرده نمیتونیم. ببینید یک دفتر به قطر ما موافقه کردیم که یک گام به پیش بود، دفتر قطر او را استخبارات منطقه دست به کار شد، او را در نطفه کار کردن که خونسا شد.
حالا که شما پاکستان و ایسای یک صد یا مانع میدانین بر سر راه و بوده همواره، این گفتگاه های رو در رو که با نماینده های حکومت افغانستان و طالبا در اسلام آباد برگزار شده در رابطه به این به چی نظر است؟
میخوایم بگم واقعیت را، ما به اصطلاح چی تلخ چی شیرین میگیم و سفید را باید سفید بگوییم، سیاه را باید سیاه بگوییم. یک دو واقعیت های از گذشته ها بود. از تاریخی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد و اینها در مناسبات خود با پاکستان جدیت بیشتری نشان دادند، شما خبر دارین رئیس جمهور و رئیس اجرایی ما سفرهای متعددی کردند، به عربستان سعودی یکی دو بار، به امارات رفتند، به ترکمنستان رفتند، به چین رفتند، به پاکستان رفتند، به هند رفتند، تلاش های کردند که این تلاش ها به ثمر ششته رایی هست و نتیجه همی شد که یک گده نشست های در قالب کنفرانس ها در اسلو شد، در قطر شد، در دبی شد، باز در اسلو شد. یعنی میخوایم بگم که این تلاش ها صورت گرفت و پاکستان هم مقدار اراده سیاسی نشان داد که در این راستا همکاری بکنه، که این نشستی که شما یاد کردین ای را آدم میتونه بگویه که در راستای امی هست که همکاری میخواه بکنه حکومت پاکستان.
در بدل چی؟
انحال مسائل بدل و اینها را در طول اینقدر مدت که مناسبات افغانستان و پاکستان تنشزا بوده، گاه خوب و اکثر وقتا چندان خوب نبوده، این در طول این مدت روشن شده، موضوعات گوناگونی مطرح شده، مسئله خط دیورند یاد شده، مسئله مناسبات ما با هند هست، مسئله عمق استراتژیک پاکستان میخواد که افغانستان داشته باشه، پاکستان میخواد که یک حکومت همسو کت خود داشته باشه، یا حتی بعضی ها از تحلیلگرها پیش رفتن حکومت دستشانده خود میخواه داشته باشه، در مناسبات بین المللی ما نقش داشته باشه. یعنی به عبارت دیگر گپای زیادی هست، اما ما امیدوار هستیم که بالاخره خواسته های برحق و نگرانی های برحق و مشروعی که هر دو طرف داره، پاکستان و افغانستان، اینا هر دو با هم خوب بشینن و از یکی دیگه خود بگوین که از یکی دیگه خود واقعا چی میخواین. مسئله صلح و ثبات یک امر است که به منافع هر دو ملت است، افغانستان و پاکستان، و به منافع ملی همین منطقه تمام میشه.
و همین نشست شما چگونه میبینید؟
این نشست خب یک یک گام واقعیت امی است که این یک گام به جلو است به سوی ترتیب و تنظیم گفتگوهای بین الافغانی که امیدوار هستیم به آینده صورت بگیره. این بود سفیدش. خب سیاهش هم میگو متاسفانه بعد از می ایجادی که ایجاد حکومت وحدت ملی که ما انتظار داشتیم که فضای مناسبات بین ما خوبتر شود متاسفانه میبین حملات شدت یافت. امروز آتش برافروخته تر شد. این گرمی هوا و این گرمی این آتش گاهی به نام انتحار گاهی به نام انفجار تقریبا ما روزمره شاهد این پدیده های بد و بیرحمانه در این کشور خود بودیم. پس مردم ما اینها هم نسبت میتن به این که یا پاکستان همکاری نمیکنه یا پشتیبانی میکنه از مخالفین مسلح. لحاظا ای امو سیاهش است که ما سفید سفید میگیم سیار سیاه میگیم.
شما به این نظر هستیم که
یعنی سیاه و سفید داره که خود خب نظر ما نظر مردم ماست.